بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی از اوقات در مهر ورزیدن و یا در پیدا کردن قهر نسبت به خوبان عالم و یا نسبت به بدهای عالم، ما از ائمه معصومین، از کسانی که از اولیاء خدا هستند، عقب می افتیم. این فاصله چگونه باید پر بشه؟ یه دفعه میبینیم که برای محبت ابا عبدالله الحسین اجر و پاداشی امام صادق علیه السلام بیان میکنه که بله، خب ما امام حسین رو دوست داریم، الهی فداش بشیم، اما این مقدار از اجر و پاداشی که برای امام حسین در نظر میگیرن، آدم یه کمی انگار جا میمونه. یا اون شدت محبتی که امام صادق علیه السلام داره و کار به جایی میرسه که بچه‌های کوچولوی خودشو میبینه، نوه‌هاشو میبینه، گریه میکنه. میگن آقا چرا گریه میکنید؟ میفرماید دیگه بعد از عاشورا ما هر کودکی از کودکان نسل امام حسینو میبینیم دلمون خراشیده میشه. یا میفرماید من هرگاه آب میخورم یاد لبهای تشنه ابا عبدالله الحسین میفتن. شدت محبت، شدت احترام، شدت اعتنا برای کسانی که ما قبولشون داریم، دوستشون داریم، اما گاهی انقدر زیاد میشه که ما جا میمونیم. این به چه دلیلی هست؟ گاهی از اوقات شدت نفرت، شدت کینه و قهر نسبت به آدم‌های بد اینقدر میره بالا، ما جا میمونیم. بله ما هم اونا رو دوست نداریم، ولی آخه خیلیه این مقدار. این کار باز از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل بکنم. میفرماید سه گروه در روز قیامت خدا بهشون نگاه نمی‌کنه. این برق نداره، من صحبت های امام رو میخوام بخونم. آقای نور مرادی این درستش کن. امام صادق علیه السلام میفرمان که سه گروه هستن روز قیامت خدا به اونها با اونها حرف نمیزنه، نگاهشون هم نمیکنه. این سه گروه کیا هستن؟ بله دست شما نکنید. این سه گروه، یکی اون کسانی هستن که با امام معصوم جنگیدن، البته نمی فرماد با امام معصوم، با کسی که ولایتشو خدا قبول داره. اینا جزء کسانی قرار می گیرن که خدا روز قیامت بهشون نگاه هم نمی کنه، باشون حرف نمی زنه. این بدترین نوع عذاب در روز قیامته. روزهای قبل خوندیم این عذاب مخصوص کسانی است که دین رو تحریف بکنن. شدیدترین نوع عذابه. نوع دوم از آدمهایی که خدا باشون اینجوری بد برخورد میکنه کیا هستن؟ کسانی که غصب کنن مقام ولایت ولی الله الاعظم. خب ما با بچه شیعه ها معمولا با این دوتا فرمایش امام صادق مشکل نداریم، میگیم حقشون نامردا، حقشون لامصبا، اومدن در خانه علی رو آتش زدن دیگه، میگیم دیگه. گروه سومی هم هستن که اونها رو هم خدا روز قیامت بهشون نگاه نمی کنه، جدای از عذاب الهی اونها رو باهاشون حرف هم نمیزنه. گروه سوم کیا هستن؟ شما حدس میزنید کیا هستن؟ کسانی که این دو گروه رو یک ذره مسلمان حساب کنن. من تو هم برو بشه اونا، تو چرا اونا رو یه ذره مسلمان؟ می‌فرماید سهمی برای اسلام اونها قائل باشه. اینجاست که ما یه دفعه در کینه ورزیدن نسبت به بدهای عالم جا میمونیم. نه انگار قصه خیلی چیزه، یعنی جدی‌تر از این حرفاست. چرا باید اینجور باشه؟ چرا این فاصله ایجاد میشه؟ یکی از دلایلش اینه که ماها گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، ماها عواقب بدی ها و خوبی ها رو نمیبینیم، ما همون خوبی رو میبینیم، عواقبش رو نمیبینیم. آیا ماها الان میتونیم حدس بزنیم، محاسبه کنیم عواقب اشک برای ابا عبدالله حسین در عالم چیه؟ میتونیم محاسبه کنیم؟ چند درصد از مسئولین فرهنگی ما امر فرهنگیه دیگه، حالا این فرهنگ بالاتر از فرهنگه، ولی یه مسئله اجتماعی روانیه دیگه، حالا میتونن محاسبه کنن که قیمت اشک برای ابا عبدالله حسین در ایجاد امنیت اجتماعی، افزایش اعتقادات دینی، سلامت خانواده ها، توسعه دین در جهان، نورانی شدن افکار، آمدن آقا امام زمان چقدره؟ پای تخته میتونه حساب بکنه دو تا چهار تا بگه؟ وقتی نمیتونه بگه، یا نمیپذیره روزه امام حسین اینقدر اهمیت داره، یا به پذیره تعبدی میپذیره، میگه والا خیلی عجیبه، یه قطره عشق وجبت لول جنده، چون نمیتونه محاسبه کنه عواقبشو. نمیتونیم. علامه امینی اون همه زحمت کشیده، القدیر نوشته، پسرش خوابش میبینه و سخنرانی های پرشور یک بود تو عالم، خدا شاهد علامه امینی چون نویسنده کتاب با عظمتی شد، سخنرانی ها مردم یادشون رفت، سخنرانیش نواراش هنوز هست، فرزندشون نمیدونم در قید حیات، امیدوارم باشن، نمیدونم هستن یا نه، مهندسی بودن. ایشون خواب میبینه علامه امینی باباشو که باباش خیلی وضعش اونجا خوبه، میفرماد بابا این وضعی که اینجا داری مال چیه؟ مال کتابات یا سخنرانی ها؟ تو خواب به ذهنش نمیرسه چیز دیگر رو سوال بکنه. علامه امینی میگه اینی که تو داری اینجا میبینی همش مال زیارت قبر ابا عبدالله حسین، ما نمیکشیم. واقعا اینقدر؟ یک بار زیارت ابا عبدالله حسین ثواب 70 حج قبول شده، یک بیت شعر مساویس با بخشیدن تمام گناهان، یک بیت شعر، حتی بیت شعر نگی، کس دیگه بگه تو بخونی، یه نوه جواب میدن همینه دیگه. البته دوستان ذهنشون ممکنه سوال بکنه از این موضوع که واقعا یه کسی هر گناهی بکنه بعد بده یه بیت شعر بخونه درست میشه؟ ببین هر گناهی نه، بعضی وقتا بعضی از گناه ها هست که از پس ثوابای بزرگی مثل این میتونه بر بیاد. بله معلومه، ما داریم قیمت اینو میگیم چنده. این قیمتش اینه که شما باش 10 تا خونه میتونی بخری، خب برو تو بازار نفلش کن، یه دونه خونه هم نتونی بگیری، خب چیکارش کن؟ تو خودت نفله کردی، آدم ها آزادن، میتونن آثار اعمال خودشون رو از بین ببرن. مثلا یکی از چیزهایی که آثار اعمال آدم ها از بین، اعمال خوب آدم ها از بین میبره، ظلم به دیگرانه. یه مظلوم علیه آه بکشه، یه عمری گریه کرده باشی برای امام حسین، خیلی خطرناک میشه. میترسم بگم میره قطعا، ولی خیلی خطرناک میشه، رفتنی میشه. امام حسین خودش از جنس مظلومه، حالا تو ظلم کردی؟ اون بره در خونه امام حسین چیکار میکنی؟ اون هم بالاخره میتونه بره در خونه امام حسین دیگه. ما فاصله بینمون میفته با امام صادق در مهرورزی. چرا؟ چون آثارشون نمیتونیم ببینیم. میتونیم؟ ما فاصله بینمون میفته با امام صادق در قهر ورزیدن، در کینه. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید تا روز قیامت هر زنایی بشه، هر دزدی بشه، هر قتلی صورت بگیره، هر ظلمی بشه، گناهش به گردن اون کسیه که در خانه از زهرا آتش زد. حالا من به این تعبیر میگم، چرا؟ اون این کارو نکرده بود، از جهان فساد برداشته شده بود. بعضی وقتا ظلمها آثار فوق‌العاده پیچیده و عمیقی دارن، وقت ما نمیتونیم اونجوری کینه داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه ما نمیدونیم عواقبش چیه. این مقدمه کلام. امروز میخوایم جانهای خودمون رو نورانی بکنیم با کلمات زنده یک عارف سلحشور، کسی که امام باقر علیه السلام در روایت داره خبر از آمدنش میده. حضرت امام سید روح الله. و ماها افتخاری واقعا داریم که در زمان امام زندگی میکردیم. آقای بهجت از 14 سالگی آقای بهجت بوده، تو این راه بوده. شون میفرماد من 14 سالگی فکر میکنم همه این چیزایی که من سر نماز میبینم میدیدن. قبل از بحث مرجعیتش من خودم توی قم میدیدم چه بزرگانی میمدن پشت سرشون نماز میخوندن، مثلا مراجع میومدن، در حد مراجع. آقای بهجت یه فوق‌العاده‌ای خاصی داره. امام وقتی اومده بودن ایران، تو خاطراتی که ثبت شده، آقای بهجت هر روز می اومدن در خونه حضرت امام می ایستادن، انگار رفتن در حرم، سلام می دادن، کمی ذکر می گفتن، بعد می رفتن. افراد بیت اینا می اومدن، آقا بفهمه تو؟ نه، من وظیفه‌م هر روز صبح بیام اینجا زیارت کنم امام رو. زیارت نامه می خون امام زنده. امامو کی می تونه در موردش حرف بزنه؟ اون بدبخت هایی که خیلی راحت میگن امام اشتباه کرد، این آب خوردن، میگن امام اشتباه کرد، کجای عالم هستن اصلا؟ بله خب ما از این بدترش هم تو تاریخ دیدیم، به امیر المومنین جسارت میکردن. حالا امام سید روح الله ما که فرزند امیر المومنینه. امام فاصله هاشو ببینید با ما چقدره. امام کینه ای نسبت به لیبرال ها و منافقین و اسلام آمریکایی داره. شما به این سادگی تو دل کسی این کینه رو پیدا نمی کنی. ما فاصله داریم با امام. یه بار تماشا بکنید، اصلا بذارید امام براتون حرف بزنه. ببینید، من بخشی از صحبت های امام رو دیروز براتون خوندم. اندازه ها رو از اصلی ها بگیرید، از اونایی که وصل شدن. اندازه مهر، اندازه قهر، اندازه هاش رو از اون اصلی ها بگیرید. می فرماید که در یک سخنرانی در 21 تیر، حالا دوستانی که نبودن در جریان ماجرا باشن، حضرت ما بحثمون سر تحریف دین بوده و اینکه دین رو میان عوض میکنن. پیامبر اکرم سال آخر عمر شریفشون نگران تحریف دین بودن. حضرت امام سال آخر عمر حیات عمر شریفشون از دو تا کلمه اسلام آمریکایی و اسلام ناب سخن گفتن. جنگ که تموم شد امام شمشیر کشیدن علیه اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی رو تو مملکت میدیدن، علیهش سخن گفتن. اسلام آمریکایی دو بال داره، در موردش صحبت کردیم دیگه، به اون صحبت ها بر نگردم. تعداد سخنان حضرت امام رو درباره اسلام ناب و اسلام آمریکایی سرچش کردیم، با هم دیگه آمارش رو دادیم، تماما مال سال آخره. غیر از دکی دو تاش همش تو 9 ماه آخره. امام نگران اسلام آمریکایی بودن، اون زمان چیزهایی رو میدیدن. امام وقتی که حالا بگذاریم پیش میای امام چه چیزایش درسته، همینجوری تو هوا صحبت میکرد، ما فکر میکردیم تو هواست، راحت چیزی رو آقا شما 10 سال دیگه مشکل پیدا میکنید، اکثر 10 سال مشکل پیدا میکردیم. مثلا به امام گفتن در ارتباط با آقای منتظری کوتاه بیاد، اصرار کردن، گریه کردن بعضیا پیش ایشون، چون فرمود باشه من کوتاه میام ولی شما 10 سال دیگه مشکل پیدا میکنید. سر 10 سال مشکل پیدا کرد مملکت. آقای مشکینی خدا رحمتش کنه اومد تو نماز جمعه قم صحبت کرد، فرمود امام گفت 10 سال مشکل پیدا میکنیم، ما مشکل پیدا کردیم. خود آقای مشکینی یکی از کسانی بود که رفت گریه کرد، گفت حالا نمیخواد اونقدر بزنیش، فرمود باشه من نمیزنم ولی شما مشکل باش پیدا میکنیم. امام اون زمان سخنرانی میکرد، فرمود برای 20 سال بعد شما خواب دیدن. سر 20 سال خوابا تعبیر شد. اصلا امامو کی شناخته؟ خیلی عظمت عجیبی بود. میفرماید که 21 تیر ماه آنها میدانند که باید بگویند اسلام. آمریکا هم برای اسلام دلش میسوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود، کسی حق نداشت دخالت در هیچ امری بکند. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برون درسشان را بخوانند. چیکار دارن به سیاست؟ با صراحت لهجه میگفتن، از بس تزریق شده بود در این مغزها. یکی از ویژگی های اسلام آمریکایی اینه که ملاها برن درسشون رو بخونن، به سیاست چیکار دارن؟ یه آقایی نمیدونم یا خانوم کیه نمیدونم اسمس به من زده شما چرا روزهاتون رو سیاسی میخونید؟ آدم نمیتونه بره جایی جلسه روزه بشینه گوش بده. راحت گریه کنه امام حسینه، فکر میکنه امام حسین تصادف کرده. دیگه اینه دیگه، عقلو برم. مگر مسلمانان نمیبینن که امروز در سخن 29 تیر ماه، مگر مسلمانان نمیبینن که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده هن. که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج می کنند. بذارید من اگه دو تا این کلمه رو تو منبرم بگم، یکی دو تا اسنس برام میاد آقا یکی مؤدبانه تر، بی شعور، کثیف. بغض امامو من میخوام شما ببینید. امام خدای ادبه، میخواست بره توی جلسه ای کفش رو میزد کنار، پاش رو هیچ کفشی نمیذاشت. روزنامه میذاشتن آقا جون پاتو بذار مثلا برو، یه دفعه نگاه میکرد فارسیه، میگفت نه بردارید، میگفتن آقا این چیز نیست، روزنامه طاغوته، اسم خدا و پیغمبر توش نداره. تو فرانسه بودن، فرمود بالاخره یه اسم علی ممکنه جنسشو بخواد بفروشه اینجا زده باشن شبیه اسم آغاز بردارید. این اهل مراعات بود. یه خاطره دیگه هم از امام دیروز براتون گفتم، کسی که اون همه فوشش داده بود امام چجوری باش با محبت برخورد کرد. در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکای جهان خوار می‌گذارند. 25 دی ماه شما خطاب به تاریخ نویسان می‌فرماید: شما باید نشان دهید که چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تهجر و واپسگرایی قیام کردند. ظلم و بیداد و کنار تهجر و واپسگرایی می‌گذره همون مقدسین بیدردی که دین رو تحریف می‌کنند. و چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تهجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین صلی الله علیه و سلم. جایگزین تفکر اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقاط و در یک کلمه اسلام آمریکایی کردن. اسلام آمریکایی چیه؟ اسلام انتقاد، اسلام سرمایه‌داری، اسلام سلطنتی. در جملاتی فرمودن در جریان قتل، اینا دیگه تو جریان قتلنامه و عزل در واقع اون کسیست که امام رو خیلی اذیت کرد: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بیپناه را از بین ببرن. امام معتقد بود لیبرال ها منافقینی هستن که ما امروز باشون مواجه هستیم. من در مورد لیبرال ها وعده دادم امروز مطالبی از امام براتون بیارم، بمونه انشاءالله فردا. ابوالفضل العباس خیلی غیرتی بود نسبت به نفاق، دستمونو بگیره. این کلمات امام رو درباره لیبرال ها برای شما خواهم خوند. تمام دفعات غیر از یه دفعه اول انقلاب، تمام دفعات که امام از کلمه لیبرال ها استفاده کرده کنارش منافقین گذاشته و همش هم سال آخر عمرش بوده. لیبرال ها منافقین اسلام. لیبرال ها کیا هستن؟ کسانی که به تمدن غرب معتقدن، به دموکراسی معتقدن، به آمریکا از نظر روحی و فکری وابستن. به اینها می‌فرمایند. بنده اون مناظره رو داشتم نگاه می‌کردم، بعد یه دفعه دیدم که اون آقا برگشت، اون آقایی که در رأس فتنه شد و اینها، گفتش که 4 سال دارن به ما خرافات میگن. من برام اصلا اهمیت نداشت، چون من که طرفدار کسی نبودم. برام چه اهمیت داره کی به کی به؟ آقا هر کی میخواد بشه. آقا ممکنه خرافات گفته باشه، حالا بگوییم چی گفته مثلا. بعد یه مثال زد، گفت 4 سال به ما دارن میگن که تمدن غرب داره از هم میپاشه. این خرافاته؟ تو اینقدر وابسته ای به تمدن غرب؟ حرف همه اندیشمندان جهانه، امام اینو گفت. این خرافاته؟ تو اینقدر وابسته ای؟ ما اون زمان با دانشجوها داشتیم صحبت میکردیم، نشسته بودیم نگاه میکردیم، گفتم آقا ایشون آدم خطرناکیه. گفتن چرا خطرناک؟ گفتم فوق العاده خطرناکه. کسی که اینقدر به غرب معتقد باشه لیبرال میشه، لیبرال میشه منافق، منافقین از کفار بدترن. منافق خون آدم ها، هیچی براشون مهم نیست. نگاه کن، من به خدا پیشگو نبودم، من فقط صحبت‌های امام روش کار کرده بودم. کار کنید رو صحبت‌های امام. من ازتون دعوت می‌کنم صحیفه امامو بخونید، بذارید امام روح شما رو شکل بده، فکر شما رو شکل بده. در سخن دیگری، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است. اسلام پا برهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانی میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گردانند. در جمله بعدی سوم اسفند، البته بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تهجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه های علمی هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب پیامبر، حالا نام رو نبرم سریع بخونم جملات رو، فعالیت دارند. امروز عده‌ای با جست تقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنند گویا وظیفه ای غیر از این ندارند. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمی کم نیست. طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خود خوش خط و خال کوتاهی نکنند. اینها مروج اسلام آمریکایی هستند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟ استکبار وقتی از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود. اولین و مهمترین حرکت القای شعای جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه می دانند و جملاتی از این تعابیر. بعد می فرماید گمان نکنید تهمت وابستگی و افترای بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زدن. هرگز ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست. در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب میشنیدی شاه شیعه است. عده‌ای مقدس نمای و واپسگرا همه چیز را حرام میدانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. اسلام آمریکایی، مقدس نماها. چرا کلمه مقدس نماها رو اینجا آوردم؟ چون مقدس نماها رو و لیبرال ها رو این دوتا گروه رو مقابل اسلام ناب میدونن و اسلام آمریکایی رو شامل این دوتا میدونن. الان دست دادن به هم دیگه. یک مرجع تقلید خود ساخته ای، آره، خودشون مرجع تقلید کرده. ایشون نهضت آزادی میره، لیبرال ها میرن احکام فتاوای مورد نظر خودشون ازش میگیرن. هر فتوایی که نهضت آزادی ها و فمینیست ها و اسرائیلی ها میخوان، این مطابق اونو فتوا میده. خیلی جالبه. بعد اخیراً متحجرین و چی بگم اسمشونو، متحجرین سوپر دلوکس، اونا هم میرن فتواهای خودشون از این میگیرن. هم فتوا میده که نمیدونم چی، هم فتوا میده قمه زدن اشکال نداره. بابا شما اینوری بودی که فتواهای متناسب نهضت آزادی میده؟ این که روشن فکری نیست. آقا ایشون هر فتوایی رو شما مطابق اسلام آمریکایی باشه میده، چیکار داری تو؟ فتوا میخوای بگیر فقط ضد آقا باشه، ضد اسلام ناب باشه، کاری نداره. فتوا وقتی بنامش غلط باشه، من اینو گفتم، میگه که آقا شاید بعضیا مرجع تقلیدشون باشه، چرا اهانت میکنی؟ گفتم آخه کدوم مرجع تقلیدیه که به یه آدمی راحت تو سخنرانیش میگه ولد حرام؟ این حد داره. مرجع تقلید باید از این اشتباه نکنه. و تو از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی این ولد حرامه؟ آقا این خیلی بزرگه. خدا الحمدلله دلیل و آیه و نشانه میگذاره، همیشه میگذاره. این کسی اشتباه نمیتونه بکنه. روز قیامت میگه بینجا بینم تو چرا از این تقلید میکردی؟ نمیخواستم اینجوری بگم، ولی حالا بذار بگم دیگه. یکی از آزاده ها یه خاطره رو از آقای ابوترابی برای من تعریف میکرد. خب دیگه اینجا من یه جمله از آقا امام بگم، راه مبارزه با اسلام آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمامی زوایای آن را آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد. متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم کاملا روشن نشده است. اسلام ناب و اسلام آمریکایی دو فکر متضاد و رو در رو هستند و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد و رو در رو وجود داشته باشد از واجبات سیاسی بسیار مهمی است که اگر این کار توسط حوزه‌های علمیه صورت پذیرفته بود، به احتمال بسیار زیاد سید عزیز ما عارف حسینی، اون عارف حسینی که به شهادت رسید توسط وهابیت، در میان ما بود. وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر اسلام عزیز را از ایادی شرق و غرب نجات دهند. و حرفای خیلی قشنگ دیگه‌ای که امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است. در تمام کشور، در جمله دیگری، در تمام کشورها روحانیون درداشنای اسلام ناب هدف توطئه و ترور می شوند. اصلا دیگه کلمه اسلام ناب از همه جملات حضرت امام نمی افته. اسلام ناب، اسلام ناب، یعنی اسلامی که تعریف نشده باشه. اون خاطره هم بگذارید بمونه، شاید فردا گفتیم، الان دیگه فرصت نیست. تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان وارثان زمین گردند. من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف میکنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب نداشتند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود. گرچه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم. امام اشتباه نکرده، تحمیل کردن به امام، یادتون باشه. ولی با صلاح دید و تایید دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبودند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و هنوز ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروهها و لیبرالها می خوریم. آغوش کشور برای همه باز است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید. میدونید اولین اعتراض کننده به حضرت امام که چرا منافقین را اعدام میکنید منتظری بود. بعد همین آقایونی که آدم ننگش میاد اسم اونا رو بیاره، تو همین اطلاعیه هاشون محکوم میکنن اونه اعدام ها رو. بعد رسما تو اطلاعیه اخیرش نوشته ملعون، نوشته امام اشتباه کرد. اشتباه خودش رو کجا اشتباه کرده؟ یک لحظه ما نادم و پشیمان نیستیم. جنگ رو تحمیل کردید، امام جنگ رو پذیرفت و من جام زهر می نوشم، اون وقت میگید که اشتباه کرد، عذرخواهی کرد، مردم عذرخواهیشو پذیرفتن. همه چیز جلو چشم ما دارن تعریف میکنن. بابا اینا خاطرات دوران جوونی ماست، دوران نوجوانی ماست، نوشته هاش هست، فیلم هاش هست. من نمیدونم واقعا صدا و سیما داره چی کار میکنه. میترسن؟ چرا؟ از چی میترسن؟ میترسن اهمیت نمیدن. چیه اهمیت اگه نمیدن؟ امام ببینن چی داره به چی داره اهمیت میده. یا اینجا شاهد از غیب رسید. من به آنهایی که دستشان به رادیو تلویزیون و مطبوعات میرسد و چه بسا حرفهای دیگران را میزنند صریحا اعلام میکنم، تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام یعنی لیبرال ها این مردم بی پناه را از بین ببرند. تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. چرا امام اینقدر نفرت داره از مقدسین و متحجرین و لیبرال ها؟ چرا اینقدر نفرت داره؟ خودمون رو با این نفرت نزدیک بکنیم. امام آثارش رو میدید ما نمیبینیم. وقتی زهرای اطهر تو مدینه گریه میکرد، میومدن میگفتن یا فاطمه آخه چرا اینقدر گریه میکنه، همچین چیزی نشده. زهرای اطهر اون موقع گریه میکرد، نمیتونست توضیح بده آقا این میدونید چی دنبالشه؟ قطعه بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین خودش شد. چجوری بیاره به اینا نشون بده؟ بگه ببینید چی میشه در نهایت، میدونید چی میشه؟ رحم به کسی نمی کنن. خدا شاهده تاریخ و مقتل رو بخون، یه حسی بهت میده. تا میبینی علی اکبر حرکت رو شروع کرد، میگی نه دیگه کسی کاری نداره، همه شمشیرها رو غلاف خواهند کرد. به خدا میگی اینو تو دل خودت، میگی آخ جون علی اکبر اومد میدان، الان همه پشیمون میشن. چه کردن با علی اکبر ابا عبدالله الحسین؟ یا علی اکبر کاش لااقل اسم تو اعلام نمی کردی اسم من علیه. چی کار کردی با حسین؟ حسین عاطفی، همه هستیش پیغمبر بود، فاطمه بود و علی. این حسین عاطفی یکی یکی همه رو از دست داد. اون سالی که باباش علی رو از دست داد، همون موقع بود که دیگه قلبش داشت میترکید از قصه فراق. خدا یه هدیه بهش داد به نام علی. خب حالا چهرهش چهره رسول الله، راه میره مادرش فاطمه زهرا، اسمش رو صدا میزنه علی. علی اکبر آلبوم خاطرات حسین، همه هستی حسین. میدونید این حرف معناش چیه؟ همچین که علی رو عازم میدان کرد، روشو کرد به آسمان، صدا زد خدا تو میدونی من دارم کیو میفرستم. اشبه الناس خلقن و خلقن. همیشه بعد از شهادت‌های عزیزترین کسانش نفرین کرده دشمن رو، اما علی اکبر هنوز به میدان نرفته صدا زد نفرین بکنه. میدونه دیگه علی رو نخواهد دید. وقت گذشته عزیز دلمون هستن، شما بهتر قدردانی خواهید کرد. اما یه جمله هم بگم، روش فکر بکنید. یه جمله، زینب به این سادگی حاضر نمیشه بیاد تو نامرد و بدوه.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.